أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمة إسلامي چون یه وحدت الهی دارن و موحدن، اوصاف خاص خودشون رو هم خواهند داشت، پراکنده نیستن. این چه این نیست که تحسبهم جمیعا و غروبهم شتا، اینا هم ظاهرشون جمیع است هم باطنشون جمیع. لذا بعضهم اولیاء بعضن. برای اینکه این ولای متقابل محفوظ بماند، می‌فهمد که به چیزی متوجه و معتقد باشید که عامل وحدت شماست. توحید بهترین عامل وحدت است، چیزی که بوی طبیعت می‌دهد و از نشأه کثرت برخاست، این مانع وحدت است. چیزی که رائحه وحدت می‌دهد و از عالم ماورای طبیعت ترجل کرده است، این عامل وحدت است. لذا ذات اقدس الله برای پیدایش این وحدت، حفظ این اتحاد، همون وعتصموا به حبل الله جمیعا، این حبل شما را به الله دعوت بکنند که واحد است و این واحد منشأ وحدت خواهد. نه تنها به قرآن و اطرت تک تک شما متمسک بشید، بلکه با هم متمسک بشید. این وعتصموا به حبل الله جمیعا یعنی همه شما این تناب الهی را بگیرید، اما با هم بگیرید. نظیر این که میگوین همه شما نماز بخونید، ولی با هم بخونید، یعنی نماز به جماعت بخونید. اگر همه نماز خوندن ولی به جماعت نخوندن، این دستور را عمل نکردن. برای اینکه نماز فرادا غیر از نماز جماعت است، با هم نماز خوندن غیر از صرف نماز خوندن است، با هم تناب الهی را گرفتن غیر از تمسک به حبل الله است به نحو فرادا. لذا برای اهمیت این مسئله هم کلمه جمیعاً را در امر ذکر بود و هم جداگانه تفرق را نهی کرد. اما واعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. این تفرق دو تا مصداق دارد. یکی اینکه بعضی ها متمسک باشند، بعضی ها متمسک نباشند. دیگر اینکه همه متمسک هستند ولی کلون به حالهی به حیاله، هر کدام به نوبه خود این حبل را گرفته است. مثل اینکه در جریان نماز جماعت یا جمعه اگر بگویند نماز جمعه را بخوانید، چون در نماز جمعه فرادا که صحیح نیست، حتما باید به جماعت باشد. یا در نمازهای عادی یومیه مثلا گفتن عصر را بخوانید، ولی با جماعت بخوانید به متفرق نشوید. چون نماز جماعت دو تا قید دارد، یکی اصل نماز است، یکی با هم خوندن است، و مرکب هم ینتفی انتفاع عهد اجزا، لذا تفرق به اختلاف دو تا مصداق دارد. یکی که مثلا بعضی بخونن بعضی نخونن، یکی که همه میخونن ولی فرادا میخونن نه جماعت. برای اینکه چنین حادثه پیش نیاید، خود وعتصم و به حبل الله جمیعا ولا تفرق، تا بشه اعتصام عمومی و این ولای متقابل حاصل بشه. الان هم فهمد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این چنین نیست که این اوصافی را که ذکر میکند در قبال ولای متقابل باشد، که اینها اولیاء یکدیگرن، یک امر معروف نهی از منکر میکنن، دو نماز اقامه دارن، سه از این قبیل نیست. بلکه اونها را بدون واو ذکر فرمود که منزله شرح ولا باشد. معنای این که مؤمنین و مؤمنان و زنهای با ایمان و مردان با ایمان اولیای دیگر چیست؟ ولای متقابل اونها به چیست؟ اینه که یک دیگر را امر میکنند و نماز را با هم میخوانند، زکات را با هم میدهند، اطاعت خدا و پیغمبر را با هم بگذارند، که این از جمعه و جماعت حفاظت میکنند، از اعتصام عمومی حفاظت میکنند، لذا اینها را به عنوان شرح ولای متقابل ذکر کرد، از این جهت بدون واو ذکر فرمود. فرمود و المؤمنون و المؤمناتو بعضهم اولیاء و بعض. خب این ولای متقابل به چه گونه به این است؟ یک دیگر را به معروف عام بکنند، پس ولی یک دیگرند. یک دیگر را از منکر نهی بکنند، پس ولی یک دیگرند، پرورنده دیگرند. با هم این ستون را نگه می‌دارند. قبلا هم شاید این مطلب به عرضشون رسید که ذات اقدس الله معمولا تعبیر به این که نماز بخوانید و اینها تو قرآن نیست، معمولا بخوان نماز اقامه کنید، برای اینکه این حرف باید طوری باشد که اول آخرش با هم هماهنگ باشد. اگر کسی گفت نماز ستون دین است بعد بخواد دستور بدهد، پیش نباید باید نماز بخوانید که آخه ستون خوندنی نیست که، باید بگوید این ستون رو به پا بدارید. اگر بگوید نماز بخوانید جای سوال هست، اما اگر بگوید نماز را اقامه کنید خب روال طبیعی فرمود دیگر. اینه که مسئله اقم الصلاه به دلوک شمس است، یقی من الصلاه است و المقیمین الصلاه است به مانند. برای اینکه انسان وقتی درباره ستون حرف میزند، ستون هرگز خوندنی نیست، ستون را هم به من نگه بدار. خب ستون دین هم که تنها نگه داشته نمیشه که، رو دوش یک نفر که نیست، رو دوش امت اسلامی است. اینا با هم تلاش و کوشش بکنن در نماز جمعه، در نماز جماعت های دائمی این ستون رو نگه دارن. رضا فرمود و یقیمون الصلاه، نه اینکه همشون نماز میخوانن، ایرون رو نمیخواد بگر، همشون با هم نماز میخوانن، با هم این ستون رو نگه میدارن. مسئله زکات هم همینه، قهرن کارهای تکراری نمیشه، به یه مستحق زیاد برسه به دیگری کمتر برسه، اینطور نیست. این ولای متقابل مثلا نظیر تشکیل کمیته امداد، بالاخره معلوم است که فقرایی که یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف کیانن، گروه فحص و تحقیق دارن، به یه کسی زیاد برسه به یه کسی اصلا نرسه، اینطور نیست. این خاصیت با هم زکات دادن است. در جریان جبهه و کارهای اجتماعی هم با هم مطیع خدایند، با هم مطیع پیغمبرند. این میشه ولای متقابل که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. والی ولا اونه که بپرورانه و با محبت همراه هست، نصرت هست، محبت هست، سرپرستی هست، تدبیر هست، اداره هست، بمانند که همه بار مثبت دارند. اما اونجا که بار منفی دارد، این یا به معنی مطلق تدبیر است یا به عنوان تحکم و استهزاء گرفته بشه. نظیر مسئله مادر، به کلمه مادر نسبت به جهنم برای جهنمی ها بکار رفته است که به امه و حاویه و مادرات ماهیه نارون حاویه. حالا یا به معنی مقصد هست یا معنای ریشه است، ولی تعبیر به ام شده که مادر جهنمی ها آتش است، تو را در دامن خود میپرورد. مولا هم همینطور است، ولی هم همینطور است. فرمو جهنم مأوای کفار است، مأوا کن، این مولای ایناست، مولا هم ولی ایناست، والی ایناست، مولای ایناست، این سرپرست ایناست. با اینکه تدبیر به اون معنای که اینا رو بپروراند نیست، اینا رو میسوزند، خاکستر بکند، دوباره مثلا پوست نور رویده میشود تا بسوزد. تعبیر مولا و والی و ولی و امثال ذالک در باره آتش، این یا از طریق تحکم و استهزاست یا نه مولا برای مطلق تدبیر است، خواه به سود باشد، خواه به زیاد. لذا در همین آیه سوره بارک توبه که فرمود المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، تعبیر به مولا نکرد. اون مواردی هم که از ولایت درباره کفار نام میبرد، میخواد این یه ولایت بدی است. آیه 13 سوره مبارکه حج این است، اول مشرکان این چین اطیت او من دون الله ما لا یزر خود ما لا ینفعو ذالکه هم ضرار بعید، یاد قوی لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. چنین که در سوره مبارکه حدید هم از اینها به عنوان اینکه آتش مولای اینها زیاد کرده است، آیه 15 سوره مبارکه حدید این است، فلیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. بنابراین اطلاق مولا، والی، ولی، اولیا در موارد کفار و منافقین که در این آیه در محل بحث در سوره توبه به کار نرفت اصلا، برای است اگه در جا به کار برود یا بانوان تحکم است یا مورد ولی مطلق مدبر هست. از این جهت در آیه‌ای که قبلا اشاره شده است در باره منافقان و اینها کلمه یه ولا به کار نرفت. امر هست یعنی خود ارکعو مع الراکعین کونو مع الصادقین، این گونه از تعبیرها نشانه آن است که ترغیب میکنن ما را به اینکه نماز را به جمع و جماعت بخوانیم که با هم این ستون را نگه بدارن. ارکعو مع الراکعین همین تعبیر را میفهماند. این برای آن است که این ولای متقابل محفوظ بماند و یک نماز کامل را مثلا بالاخره بخواند. در همین این نماز اگر زید مثلا حضور قلب نداشت، امر حضور قلب داشت، باز تأمین می شود. به کسی در رکوع، یکی در سجود، یکی در ذکر، یکی در قرائت، یکی در قیام، یکی در قعود، بالاخره یه حالی پیدا بکنند. مجموع این حالات به منزله یه حضور قلب محسوب می شود. این خصوصیت را دارد. دعاها هم که خب عمومی است در نمازهای جمعه و جماعه، این ولای متقابل با این برکات تأمین می شود. نه حالا اونایی که نماز نشستی می کنن باز همین دیگه. اونایی که در جریان حج مرتب راه می رند ایستادن، اونجا سخن از اقامه حج نیست، ولی درباره نماز سخن از اقامه از نماز است. اقم الصلاه لذکری، ستون رو باید اقامه کرد. این تعبیر درباره روزه نیامده، درباره زکات نیامده. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله و ان الله عزوجل. بعد همود بعد الله المؤمن و المؤمنات جنات تجدی من تحت الانهار و خاردین فيها و مساکن قیبت فی جنات عج و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. چند تا مطلب در این آیه مبارکه وعد الله المؤمن است که بخش از اینها در نوبت دیروز گذشت. بخشی که امروز مطرح است این است که بهشت متعدد است و از این آیه بهشت های متعدد استفاده می شود و وعده به این بهشت های متعدد هم استفاده می شود، اما وعده به رزقان استفاده نمی شود مگر ضمناً یا التزاماً، چون این به رزقانون مرفوع است، منصوب نیست. نفرمود وعد الله رزقانم، همود وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات، چون اون جنات یه خصوصیت دارد، رزقان الهی بهتر از جنات است. این برای بیان است که ما بالاتر از بهشت چیزی هم داریم. این ترغیب زمینی هست اما وعده درش نیست که حالا انسانی که مؤمن است یا زنی که مؤمن است به رضوان برسد، مگر زمینه، مگر درجه ایمانش برتر باشد تا به رضوان بارید. جنات را هم در قرآن کریم متعدد ذکر، لمن خاف مقام ربه جنتان، بعد و من دون هما جنتان، چه چندین بهشت در قیامت هست. برای برخی ها دو تا بهشت هست، برای برخی ها شاید بیشتر، برای برخی ها کمتر. اون ولی من خواه مقام ربه جنتان گفتن یه جنت حسی است، یه جنت مافوق حسی، همونطوری که عذاب یه بخشش حسی است. دستور نساء مشخص کرد که کلما نزدیت روحان بدنده همجود در غیره هم. یه بخش هم غیر حسیست، نظیر عذابی که در کلمه نار الله الموبده اللهی تبتگ و علم شده مانم دور آمده است. بهشت هم همینطور است، یه بهشت جسمانی به حسیست که فواکه و هر و قلمان و ایره داشته. یه بهشت غیر حسیست که این وطولی فی عبادی وطول جنتی بیردش نداره است. در اون جنت های غیر حسی سخن از لذت های حسی مطرح نیست، سخنات همون لذات عقلی و علمی و معنوی مطرح است. در سوره مبارکه قمر فبود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. از اینجا معلوم شد که اون دو بهشتی که گفته شد، یکی بهشت حسی، یکی بهشت غیبی، یکی بهشت ظاهری، یکی بهشت باطنی، یکی بهشت جسمانی، یکی بهشت عقلی، اینه در طول همان یکی به دیگری تکیه میکنه. فمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، یعنی ان المتقین فی جنات و نهر، این جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. این رو به صورت جدا و با باب عطف و اینا ذکر نفرمود که فرمود متقین دو مقام دارن، ان المتقین فی جنات و نهر و ان المتقین لهم مثل مقام صدق، یاد بلکه همون جنات و نهر که هست در این فی مقعد صدق قرار دارد و محاط به این هست. خب پس ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، این میشه تقریبا دو جنات. البته جمع برای جمع است، ممکن است که یک انسان به جایی برسد که دارای چندین جنات باشد، چون که همون بله من خواه مقام ربی جنتان، دو تا بهش برای او هست. اما گاهی ممکن است چندین بهش داشته باشد، چون فرمود به من دور هما جنتان، لاغل چهار تا بهش اونجا ذکر فرمود تو سوره بارکه الرحمن، اونجا فرمود بله من خواه مقام ربی جنتان، بعد فرمود به من دور هما جنتان. خب پس حداقل چهار قسم بهش در اونجا تصویر شده است. اگر گفته شد مؤمنین دارای جنات هم، این احتمال هست که برای هر مؤمنی جنتی باشد، چون مؤمنین متعددن جنات متعدد است. دیگه را هر دیگر است که نه، بعضی دارای بیش از جنت هم، مثل فبود دوان خواف ما آرام بی جنت هم، بعد هم وعده زمینی داد خواف دوان دون هما جنت هم. این مربوط به درجه ایمان و درجه اخلاص و درجه شهود و نحر بهشت است. این که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، نشون میدهد که این جناتی که متقیان در اون رو به سر میبرند، این در درون یه بهشت دیگر است، اون بهشت دیگر محیط به این هاست و اون جنت عند الله بودن است، اون دیگه جنت ظاهری نخواهد. خب پس بنابراین از این که فرمود وعد الله المؤمن و المؤمنات جنات، با آیات دیگر به این سبب تطبیق میشود، لیکن به رضوان وعده ندهد. نفرمود ما هر مؤمن یا مؤمن را به رضوان وعده میدیم، بلکه فرمود وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. ما یک مقامی داریم به نام رضوان که از جنت هایی که به مؤمنین وعده دادیم بزرگتر است. حالا ممکنه برخی از مؤمنین به مقام رضوان هم برسن، بعضی کس ممکنه نرسن. البته رسیدن به مقام رضوان کار آسانی نیست. در بعضی موارد وعده را داده است، در همین سوره مبارکه توبه آیه 21 اونا وعده رضوان را داده است، فرمود یبشرهم ربهم رحمت منه رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. خب پس برای مردان مبارز و مجاهده فی سبیل الله وعده جنت رضوان هم داده است، لکن رسیدن به مقام رضوان به نحو جامع بهره کسی است که در دنیا زندگیشو بر مقام رضوان پایگذاری کنند، که در همین سوره بارکه توبه اونطوری که در پیش داریم آیه 109 به این صورت است: افمن اسس بنیانهم علی تقوی من الله و رضوان خیر اما اسس بنیانهم علی شفا جرفه. یه کسی اساس زندگیش برای این میذاره که با تقوا باشه و اساس زندگیش برای این میذاره کاری بکنه که خدا راضی باشه. خب این خیلی مشکل است، و چون کار خیلی مشکل را برای رضای خدا انجام میده، لذات و تقویت الله هم در قیامت از او کاملا راضیه و او را به مقام رضا میرسونه. پس افمن اساس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر اما اساس بنیانه علی شفا جرف الحال فالحال به فی جهنم. این گونه از افراد بهره رضوان الهی را در قیامت میبرن، برای خودشون از سنخ رضوان کار کردن. این تنبین رضوان هم تنبین تفخیم است. بنابراین چند نکته تو رضوان هست. یکی از سنخ وعده نیست، خدا مؤمنین را به رضوان وعده نداده است، برخلاف آیه 21 سوره توبه، یعنی همین سوره که الان درش هستیم. اونجا فهمو یبشر هم رب و رحمت انهو رضوانه، یه در اونجا به رضوان بشارت داد. اینجا سخن از وعده نیست صریحا، اما نام رضوان بردن یه وعده زمینی رو به همراه دارد یا التزامی رو، که برخی هم ممکن است از این وعده تعفیه بندن. چه گروهی از این وعده بهره برن؟ همونهایی که برابر آیه 101 سوره توبه که دارد اخو من اسس بنیان و را تقوا به داخل جان خیر من اسس بنیان و نحو الا شفا جرفین. اونجا سخن از بنای بر تقواست، یعنی این شخص اساس زندگیش رو بر تأمین رضای خدا مستقر کرده است. اگر کسی اساس زندگیش رو بر تأمین رضای الهی مستقر کرده باشد، در قیامت به جایی میرسد که خدا از او راضی است. وقتی خدا از او راضی باشد، ایشون رضای الهی را ادراک میکند، یعنی میفهمد خدا از او راضی است. اونگاه لذتی برای او حاصل میشد که با لذات دیگر سنجیده نخواهد شد. شفاوت برزوان و من الله اکبر و همین هم فوز عظیم است. بله، ما حالا از در لفظ چیکار بکنیم که اون فخامت و عظمت را بفهمانیم. همونطور گاهی انسان در نحوه تعبیر، طرزی تعبیر میکند، صدا را عوض میکند، معلوم میشود که این محتوای این کلمه خیلی جلالت دارد. گاهی هم با تعبیر اکبر بودن، اعظم بودن، با یک کلمه منفصل عظمت این شعر میرسونه. گاهی هم با حیات داخلی او، این تنبیه تفخیم با نحوه تعبیر او پیداست که این یه فخامتی داره. برزبان و مدلاه اکبر زانی که اول فوز و عدیم. الحمدلله.